أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما راهدا يشبههم منكم لقد كانوا يشبهون شعثا قبرا عرض سلام ارادت دارم خدمت همه حضار و عزیزان خانم ها و آیان و خرسندیم از این که باز هم توفیقی است تا میهمان سفره بی نظیر و بی بدیل سخنان پربرکت امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در خطبه 97 نهج البلاغه باشیم. انشاءالله این نوبت من قسمت انتهایی این خطبه رو در نوبت سومی که این خطبه رو بازگو میکنیم خدمت عزیزان تقدیم میکنم و احتمالا فرصتی است که ورود به خطبه بعدی هم داشته باشیم. خاطر عزیزان استعذار دارد که اساساً این خطبه ماجرای اون این بود که امام در این ماه‌های پایانی عمرشون یه تصویری را از پاره از اصحاب و گروهی از اصحاب خودشون و کسانی که پیرامونشون بودن به نمایش گذاردن، تصویری که ناخوش بود و نابسامانی فکری، روحی و رفتاری این جماعت رو نشان میداد. شکوائیه امام بود از این شرایط، بخصوص با تأکید به وضعیت کوفه و تعبیر به کوفه به تعبیر مبارک امام، نشان دهنده ثقل این حالت و مرکزیت چنین اوضاع و احوالی بود که امام به تصویر کشیدند. به دنبال اون بعد از اینکه این حالات و شرایط رو مطرح فرمودند، زمینه پیش آمد که در جهت آسیب شناسی این حال و روز مردم که چرا چنینند و چنانند، یه شمه از اون رو امام با معرفی اهل البیت و جایگاه اهل البیت که شامل حال خود ایشان هم می شد مطرح فرمودن، کنایه از این که اشارت به این که متاسفانه سوء رفتار این گروه و جماعت بسیاری از اون برخواسته از عدم معرفت به جایگاه والای شخصیت امیرالمؤمنین و اهل بیت پیامبر است و اینکه وظایف خودشون رو در قبال این خاندان امیر و فرزندان او نمیدانند و بسا تن به اون و دل به آن نمیدهند. تا این قسمت از خطبه رو خدمت بزرگواران مطرح کردیم. در انتهای خطبه امام برای نشان دادن الگوی صحابی بودن، یار بودن و تبیین شرایط کسی که بناست در خدمت حجت الهی باشد و ولی خدا باشد، یه تصویر ثواب و زیبا و دلنشینی رو از حالات اصحاب با وفای نبی مکرم اسلام مطرح می فرمایند. وجود آن بارکشون ویژگی هایی رو بازگو می کنند که بسیار دلنشین است. من از همینجا ورود می کنم به سخن حضرت که این قسمت رو امام این گونه آغاز می کنند: لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. لقد رأیتو، آغاز سخن امام با تأکید است، لام لام مفتوح است، قد بر سر فعل ماضی اومده که کاملا اون تأکید و قطعیت رو میرساند. امام از فعل رؤیت استفاده میکنن، رؤیتی که در دل اون تأمل و توجه و شناخت و در این حال دیدن و شهود دیده میشه. لقد رأیتو اصحاب محمد صلی الله، من دیدم یاران پیامبر رو، یعنی امام تأکید بسیار جدی میکنن به مشاهده، لمس، دیدن و شناخت دقیق، اونگاه لب باز میکنن. دیدم اصحاب پیامبر را که فما ارا احدا یشبههم منکم، که هیچ یک از شما را نمیبینم که شبیه یاران پیامبر باشید و به بیانی هیچ شباهتی بین شما و بین اصحاب پیامبر نمیبینم. پس ابتداعا امام میگن من کاملا شناخت به اصحاب و یاران پیامبر دارم و در مقایسه بین یاران پیامبر که الگوی این میدانند و شما هیچ شباهتی نمیبینم و شما هیچ دخلی به یاران پیامبر ندارید. خب حالا لازم است که امام ویژگی های اصحاب پیامبر رو بازگو کنند که بدانیم اصحاب پیامبر چه کسانی بودند و چه ویژگی هایی داشتند. از اینجا امیرالمومنین 5 صفت رو در اوصاف احوال اصحاب با وفای نبی مکرم مطرح میکنن که خب در این حال برای عصر و زمان خودشون یه الگو سازی است برای کسانی که بالاخره اون سستی ها و ضعف ها رو دارن که ببینند یاران پیامبر چه کسانی بودند و ادعای بی مورد نکنند، و در این حال یه روشنگری است برای طول تاریخ که نشان میدهد که پایی از رشد اسلام و بخشی از تعالی مکتب اسلام متوقف بود بر همپایی و همراهی چنین یارانی در محضر نبی مکرم اسلام و وجود این افراد در محضر پیامبر. امام می‌فرمایند که لقد کانوا یصبحون شعثا قبرا. اولین نکته‌ای که حائز اهمیت است اینه که قالبی و ساختاری رو که امام مطرح می‌کنن باز با همون لقد لام مفتوح و قد بر سر فعل ماضی که تأکید و تحقق رو برساند، اما بعد مشاهده می‌کنید که یک کانه ماضی دارن که کانو و یه فعل مضارع دارن که یصبحون، ترکیبی که همیشه اشاره کردیم یه ماضی استمراری رو متولد می‌کند. یعنی اون چرا که از اصحاب پیامبر امام بازگو می‌کنند نه چیزی است که گاهی و زمانی یاران پیامبر متصف به این ویژگی‌ها و صفات باشند، بلکه حال و هوای مستمر و پایدار این جماعت بوده است. یعنی قالب نشان دهنده این دوام و استمرار ویژگی‌هایی است که امام در صدد بیان اون خواهند بود. فرمود لقد کانوا یصبحون شعثا قبرا. کلمه شعث جمع اشعث، اشعث در لغت به معنای مقبر الرأس، یا می توانیم به پارسی بگوییم تا حدی قریب به این معنا ژولیده مو، اشعث. کلمه قبرا هم یعنی قبارآلود، از همون ماده قبره و قبار میاد. شعثا قبرا، قبر جمع اقبر، به این معنا. خب من دیدم یاران پیامبر رو که ژولیده مو و قبارآلود بودند، چه چیزی از این اراده میشه؟ هنگامی که این دو صفت کنار هم میان، دو معنا رو تصریحا و کنایتا مطرح میکنن که قابل توجه است. معنای اولی که از این ترکیب صفات کنار هم استفاده میشود، هنگامی که انسان سخت در تکاپو باشد، عزیزان، پرتلاش و جدی و به گونه ای باشد که آرام نمیگیرد و به اصطلاح خستگی ناپذیر و پرتکابو و پرتلاش است، این گونه انسان ها دیگه فرصت زیادی برای آراستگی خودشون یا زینت آرایی خودشون ندارن. ممکنه اینها حالت ژولیدگی هم به ظاهر داشته باشن، برخواسته از اون خستگی کار و عرق جبین و اون شرایطی که فرو رفته در تلاش و تکاپو و جدیت در امورند. این معنا از ترکیب این دو صفت استفاده میشه. معنای دومی که استفاده میشود وقتی کلمه شعثاً قبرا گفته میشه، کنایه از سادگی، ساده زیستی و بیتفاوتی و بیتوجهی به آراستگی های ظاهر صرفاً. بنابراین امام اولین خصوصیت و توصیفی که از یاران پیامبر به عمل می آورند این است که اصحاب پیامبر کسانی بودند که در نهایت جدیت، در نهایت تلاش، تکاپو و کوشش به تمام معنا ایستاده در صحنه بودند. و معنای دوم این که کسانی بودند که در بند زخارف دنیوی نبودند، یه آراستگی متجملانه در وجود اینها دیده نمی شد، یه سادگی زیبایی در رفتار و حالات این گروه و جماعت رخ داده بود. این ویژگی اولی که امام بازگو می کنند، یاران پیامبر نه ناز پرورد تنعم بودند و نه اینکه کسانی باشند که به تجمل بخواهند زندگی کنند. این ویژگی‌های بسیار مهم و جدی است که امام بازگو می‌کنند به عنوان اولین خصلت. دو، فقط با تو سجدن و قیامن یرابحون بین جباههم و خدودهم. نکته اولی که امام فرمودن یه ویژگی اجتماعی و رفتاری این کسان بود که به لحاظ اخلاقی و خلق اجتماعی و خصلت اجتماعی چون این حالاتی رو این انسانها در خودشون یاران پیامبر به تعلیم و تربیت نبی مکرم ایجاد کرده بودند و پای کار بودند. اما دومین ویژگی که امام مطرح می کنند ویژگی است که خصلت بین انسان و خدا است، بیانگر رابطه بین انسان و حضرت پروردگار. این یاران پیامبر در عین آن که در میدان روز شعثاً غبرا، چنان به کار و تلاش و جدیت و استقامت و پایداری قیام می کردن که چندان به آراستگی و آرایه های ظاهری خودشون نمی رسیدند، اما شبانگاهان حال خوش این جماعت قوغا می کرد. اینها در ارتباط با حضرت پروردگار به معرفتی رسیده بودند و به حال خوشی رسیده بودند که شبانگاهان رو به خفتن در بستر به تمام معنا نمی گذراندند. همان گونه که شیران روز بودند، راهبان شب بودند. به تعبیر امیرالمؤمنین، رهبان باللیل استن بالنهار. کار آمد مردان و زنان روز، شبانگاهان عارفان دلخسته‌ای بودند که با معشوق نیایش می‌کردند. امام این قسمت رو این گونه توصیف می‌فرمایند: قد باتو سجدن و قیاما. قد باتو، اینها شب رو، باتو به معنای بیتوته کردن، شب رو به سر بردن، شب را به سر می بردن، سجدن، حالی که جمع ساجد است، در حالت سجود و در حالت قیام. استعذار دارید، این تعبیر برگرفته از تعبیر قرآن است، به همان صفتی که خداوند در حال هوای عباد الرحمن و بندگان تربیت شده مکتب خودش بازگو می کند در انتهای سوره شریفه فرقان. اینها کسانی هستند که والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. عباد الرحمن کسانی هستند که شبانگاهان برمیخیزند و اینها شب رو، بخشی از شب رو لااقل به گونه‌ای میگذرانند که در حالت سجده و در حالت قیام در پیشگاه خداوند سبحانند. اشاره میشود به اون شب زنده‌داری و تهجد و تعبدی که این بندگان شایسته الهی بین خودشون و پروردگار دارن، مبتنی بر این نکته که میدانیم بر اساس تعالیم قرآن و آنچه خدا در وجود ما آدمیان و در جان و روح ما قرار داده است، عزیزان، نجوا و مناجات و نیایش شبانگاهی، به خصوص سحرگاهی اون که و بالاسحار هم یستغفرون به تعبیر قرآن، کار کارستان می کند در وجود انسان. و باز هم به تعبیر کلام الهی، ان ناشعت اللیل هی اشد و بطئن و اقوى مقیلا، اون توانی که انسان از عبادت و گفتگو و راز و نیاز و مناجات و بندگی در بارگاه الهی شبانگاهان می‌یابد، قابل مقایسه با روز نیست. به همین خاطر این صیادان معرفت و عرفان شامگاهان برمی‌خواستند به تعبیر امام قد باتو سجدن و قیاما. در ادامه امیرالمومنین بسیار زیبا و با ادبیات دلنشینی بخش‌های اوج این حالت خوش عبادی رو به زیبایی به نمایش می‌گذارد. یراوحون بین جباههم و خدودهم. یراوحون از ماده مراوحه میاد. المراوحه تو بین العملین در لغت عرب به کار برده می شود. هنگامی که انسان ان یعمل مرتن هازا و مرتن اخرى، انسان بین دو کار می ماند. المراوحه تو بین العملین. یه مدت اینو انجام می داد، یه مدت اینو انجام می داد. به تناوب به چنین کاری مراوحه می گن. امام می شود یراوحونه. این شبخیزانه به اصطلاح فرو رفته در عبادت، یراوحون بین جباهم. کلمه جباه جمع جبهه، جبهه یعنی پیشانی. خدود جمع خد به معنای گونه، این سو و اون سوی صورت. اینها در اون حالت عبادتشون گاهی پیشانی ها رو بر خاک می نهادند، گاهی گونه راست رو، گاهی گونه چپ رو بر خاک می گذاردند. اوج کار رو امیرالمؤمنین در این حالت خاکساری و خضوع کامل و سجده این جماعت بازگو می کند. نکته دیگر اینجا هست که من در قسمت بعدی و ادامه انشاءالله عرض می کنم خدمت عزیزان. این دو ویژگی. پس دومین ویژگی اینها در بعد ارتباط با خداوند بسیار با تراوت، بسیار شاداب و کاملا متوجه از ظرفیت شب به خوبی و عالی استفاده می کردن که بتوانن روز چنان شعث غبر باشند، شعث غبرا باشند و بتوانند اون تکاپوی لازم رو داشته باشند و جانهای خودشون رو با انس و الفت شامگاهی با حضرت حق پرورش می دادند. و یقفون سوم و یقفون علا مثل الجمر من ذکر معاده، ترجمه لفظ و یقفون و می ایستادند علا مثل الجمر، جمر به معنای قبضه و قطعه آتش، می ایستادند بر مانند زمین آتشینی، قطعه از آتشینی، من ذکر معادهم، چرا؟ به خاطر ذکر و یادآوری مسئله معاد و مسئله جهان آخرت و عالم واپسین. در حقیقت عرض می کنم که این ویژگی امام در صدد بیان استقامت، پایداری و استواری این جماعت در امر دین هستند. بالاخره می دانیم که نالذین قالوا ربنا الله ثم استقام. در مسئله دین و دیانت عزیزان، استقامت و اون پایداری در امر دین بسیار مهم است. فاستقم کما امرت، پیامبر با نهایت قدرت و صلابت بایست همان گونه که مأمور به آن شده ای. مشکل دینداران و ضعف بزرگی در ساحت دین همین بوده است که گاه ارباب دین پایداری لازم رو در پای دینداری خودشون ندارند و اینها با سختی ها، مشکلات، تغییر شرایط و حال و احوال، ابتلاعات ممکن است که ضعف در دینداری داشته باشند یا خروج از دین و دیانت، که این ضایعه بزرگی است که پیکره دین رو میلرزاند متاسفانه. اما بقاء دین به استقامت دیندارانی بوده است که در هر شرایطی استوار و محکم ایستادند، که لازمه این کار شدت مراقبت بر مسئله دینداری و امورات امر دینشون در تمام حوزه‌ها و شرایط است. از موضوعاتی که موجب تقویت انسان در امر دین به استقامت کامل انسان در دین میشه، معاد باوری است. هنگامی که انسان‌ها به جایی برسند که مطمئن باشند بالآخرته هم یوقنون، اون یقین لازم اهل تقوا به جهان آخرت در وجودشون باشد و ببینند و بدانند که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و به چنین میزان و سنجش الهی در جهان آخرت نسبت به اعمالشون معتقد و باورمند باشند که مثقال ذره خیر اونها یا شر اونها رو به تمام معنا در جهان آخرت پیش رو میبینند و با اون زندگی میکنند و جزا داده میشند، نتیجه این میشه که اون مقاومت و استقامت و مراقبت لازم رو نشان خواهند داد. در توصیف یاران پیامبر، امیرالمومنین فرمود چنین بودن، اینها یقفونه. اگر کسی بر روی زمین داغ آتشین بایستد چه حالتی دارد؟ میتونه قرار و ثبات داشته باشه یا نه؟ مدام پا رو بر میدارد، مدام یه حالت مراقبتی دارد، نسوزد چه نشود، چنین نباشه. و به تعبیر اون اتکاء رو بر زمین نمی کنه، اون خلود رو بر زمین نداره به تعبیری. این وصف زیبایی است که امام در حال این جماعت می فهمن که اینها به دلیل آن که مدام به ذکر جهان آخرت و معاد و عالم واپسین بودند، لذا به شدت تمام مراقبت در رفتارها و مسائل خودشون در امر دین داشتند، به گونه ای که نسبت به حدود الهی به تمام معنا مراقب بودند و بیقرار از این که مباد امری از کفشون برود و خلاف حد و فرمان و حکم خدا رو مرتکب بشن. نسبت به حقوق مردم و جامعه به مثقال ذره اون حساس با تمام مراقبت، با تمام دقت، گویا کسی که بر زمین داغ آتشینی ایستاده است به دلیل دلنگرانی آن که یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، به تعبیر سوره مبارکه نور، که اینها دلنگران اون روز مهیب و هولناک بودند، کاملا مراقب بر حدود خداوندی، احکام الهی، حلال و حرام ذات حق و مرزهای دین، و کاملا مراقب در حدود مردمان و خلق. چه تعبیر زیبایی رو امام بازگو می کنن. یقفون علی مثل الجمر، اینها مانند این که ایستادن بر روی قطعه آتشی، لذا هیچ قراری ندارن. البته ریشه اون نشأت گرفته از فهم و ادراک و یادآوری است که نسبت مسئله معاد دارن. و در این حال اون معنای کنایی دیگری هم که عرض کردم از عبارت امام استفاده میشه و اون این بود که گاهی در مورد همون آیات عباد الرحمن گفتیم اینا کسانی هستند که یمشون علل ارض هونا، عباد الرحمن علل ارض حرکت میکنن نه فل ارض، اینا فرو نمیرن در زمین و در دنیا، اینا کمترین سطح اتکا و اتصال رو دارن، اینا وابسته و چسبیده به میز و صندلی نیستند، اینها وابسته و چسبیده به مال و منال و جاه نیستند، یا آزادگی و حریتی دارن. این تعبیر امام که میگه بر روی جمر اینها گویا ایستاده اند، یه چنین معنایی را میگه، اون عدم اتکا و وابستگی اینها رو به مسائل دنیوی به خاطر اون استقامتی که در امر دین دارن برگرفته از شناخت ثواب و صحیحی که به جهان وابسین و عالم معادشون این جماعت دارن. این هم ویژگی سومی که به تفصیل اشاره شد خدمت عزیزان خانم ها و آیان. چهارمین، البته من ادامه این رو بگم، ادامه وصفی که امام بازگو میکنن هم به این حالتشون برمیگردد، به این وصف اصحاب رسول خدا، هم برمیگرده به وصف دومی که حالت قد باتو سجدن و قیاما بود و اون حالت خوش. امام میفهمد که ان بین اعینهم رکب المعزا من طول سجودهم، این یاران پیامبر در امر دینشون و استقامتشون و ارتباطشون با خداوند سبحان و تعبدشون و شب زندداریشون و مجموعه اون عباداتشون به گونه ای هستن که گویا بین اعینهم، در بین چشمهای اینها و پیشانی اینها، رکب المعزا، رکب جمع رکبه یعنی زانو، معزا معز معزا بز، زانوی بز چه حالتی دارد؟ خب دوستان میدونیم که بالاخره عرض به خدمتون هنگامی که بز میخواد بنشیند بر زانو مینشینه و وقتی هم بلند میشه با زانو اتکا میکنه بلند میشه، این حالت این حیوان است. نتیجه این که زانوی بز رو که نگاه میکنیم همون حالتی است که گاه در شترها هم دیده میشه، سفنت البعیر از اون گاه تعبیر میشه در روایات ما، آن یکی گفت او کشتر را که هی از کجا می آیه اقبال پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو، همونی که مولوی هم میگه. زانوی شتر یا زانوی بز یه حالت زمختی درشتی، یه حالت پینگی این چنینی دارد، یعنی یه حالتی که از اون تعبیر به اصطلاح همون عرض به خدمتون حالت درشتی بود، یعنی دیگه اون کرک مو اینها ریخته است، حالت زمخت و سفتی و سختی پیدا کرده پوست، پینه، چنین حالتی رو. امام می‌فرماید گویا در روی پیشانی این جماعت و این یاران پیامبر مانند زانوی بزان علامتی دیده می‌شد. از چی بعد امام می‌فرماید من طول سجوده، این به خاطر سجده بسیاری بود که این جماعت در پیشگاه خداوند داشتند. خب این که این حالت دیده شود، اون آیه شریفه سوره مبارکه فتح هم به ذهن تداعی می‌کند که سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. قرآن هم وقتی میخواد اون جلوه ایمان رو در ظاهر مؤمنان مطرح کند، از نشانه های اون در چهره یاد میکند. حالا یکی از اون نشانه های چهره ممکند این سفن، این پینه به اصطلاح یعنی اون اثر سجده باشه. حالا این دقت بفرمایید، این اثر سجده اولا در چهره باید واقعا در تمام چهره دیده بشه، اون تراوت و صفا و خضوع لازم در تمام چهره، حالا ممکنه به لحاظ مادی چنین اثری هم داشته باشد، اما فراتر از همه اینها این نکته است، من طول سجوده. همیشه خدمت دوستان عزیز عرض کردیم که شاید بدون هیچ تردیدی بتوان گفت خوشترین، زیباترین و نابترین حالت بندگی حالت سجده است. یعنی مرحله‌ای که انسان هنگامی که پای به مقام سجود می‌گذارد، دیگه بالاترین مقام گذار از خود به اتصال به حضرت جانان، به حضرت معشوق است. در اون حالتی که انسان مرزهای انانیت رو دیگه پشت سر میگذاره و طی میکند و برون میاد از تمام خودیت ها و مواجهه میشه با تمام چهره و جمال و جلال و ملک خداوندی و حقیقت حاکمیت حضرت حق، پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر وجود و برون آمدن از انانیت نفس، خوشترین نماد اون و زیباترین وجه جلوه برونی اون حالت سجود است. عزیزان، هنگامی که این سجده با پشتوانه تمام جان و روح است که در عالم خارج دیده میشه، دیگه این نابترین نشعه ایست که خدا به بندگان خیش عنایت می کند. به همین خاطر است که در قرآن می بینیم، در روایات می بینیم، در تعالیم و توصیه ها می بینیم این سجود چه جایگاه والایی دارد و تأکید به طول سجود، یعنی این خضوع و خاکساری رو به شدت اثبات کردن، به شدت بر اون اصرار ورزیدن و آثار درونی و برونی اون رو در وجود افزایش دادن. من طول سجوده. بارها این جمله رو عرض کردم که در روایات معصومین فرمودن مثلا ابراهیم اگر به مقامی در نزد خداوند رسید، یکی از عوامل اون طول سجود بود. در مورد حضرت موسی بن جعفر داریم علیه السلام، حلیف سجدت طویله، امام هم قسم با سجده های طولانی بود. وجود مبارک سید و ساجدین، این تعابیر زیبا رو در مورد امام سجاد و اینها بسیار بسیار نکات دقیقی است و یه فرصت های نابی است که بالاخره نباید بگذریم از آن. فارغ از کلام امام عرض می کنم که بالاخره این حالت خوش رو باید مغتنم بدونیم عزیزان، و به هر مقداری که توجه در سجده و طول سجده داشته باشیم، حالا فرقی نمی کنه در نماز باشد یا بخصوص خارج از نماز، اون سجده های بعد از نماز، سجده های غیر، سجده شکر و بقیه سجودی که انسان به تمام معنا فرو می ریزد در پیشگاه حضرت جانان تا بازسازی در مملکت حق و ملک حق شود، این بسیار کارایی دارد و مؤثر در جان و وجود و تعالی و تکامل شخصیت انسان. فرمود یاران پیامبر چنین ویژگی رو در چهره داشتن به خاطر طول سجودشون. این سه ویژگی، سه صفت رو من گفتم. چهارمین توصیف امام از یاران پیامبر، اذا ذکر الله حملت اعینهم حتی تبل جیوبهم. اذا ذکر الله، امام در چهارمین ویژگی می‌فرمایند هنگامی که خدا یاد می‌شد، یاد خدا می‌شد، حملت اعینهم، حملت العین اذا فازت، هنگامی که آب می‌جوشید این رو فعل حمل به کار برده می‌شد، با هی دو چشم است. فرمود هنگامی که خدا یاد می‌شد، حملت اعینهم، چشم‌های اینها به بارش در می‌آمد و اشک‌ها ریزان می‌شد، به گونه‌ای که حتی تبله، بل یبله به معنای مرطوب شدن، تر شدن، تبله جیوبهم، جیب هم که گریبان و گردن است، یعنی به گونه‌ای می‌شد که اشک‌ها جاری می‌شد که از صورتشون به زیر می‌آمد و بر گریبانشون می‌ریخت و پیراهنشون می‌ریخت. چنین حالتی. خب استعذار دارید که باز این حالی که امام مطرح می‌فرمان دیگه دارن اوج می‌رسونن، اون حال خوش عارفانه و عاشقانه اصحاب پیامبر رو که برخواست از معرفت درونی اونها بود به تصویر کشیده است امام. در قرآن نگاه کنید، از تحقیق می فهمد که انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، مؤمنان در حقیقت تنها کسانی هستند به واقع، انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله، هنگامی که یاد خدا می شود وجلت قلوبهم، یه استراب درونی، یه دلواپسی، یه شیدائی، یه حیرانی زیبا و شکوهمند در جانشون از یاد خدا میاد. دلهای اینها به زبان ساده‌تر به تپش میفتند. اینا دلشون میتپد و یه حال دلواپسی، یه دلنشین شیرینی در وجودشون از نام و یاد خدا، یه شیدائی، بهترین تعبیر اینه که بازگو کنیم، یه شیدائی در جان و وجودشون دست میده. خب این حالت تبلور بیرونی دارد. وقتی اون دل میتپد، وقتی که اون جان شیفته میشه و شیدا میشه، با یاد معشوق و نام معشوق به هیجان میاد این وجود، آثار بیرونیش این میشه که معرفت درونی حیرانی و شیدایی موجب اون میشود که در عالم برون اون بغض درون عاشقانه میترکد و چشمها تراوش میکند و میبارد. باز به تعبیر قرآن، ترا اعینهم تفیض من الدمع، پیامبر میبینی چشمهای این صاحبان معرفت رو که فیضان میکند، اما مما عرفو، به خاطر اون معرفت درونی که پیدا کردن، اینها چه صفایی میکنن، چه حالی میکنن با یاد خدا و ذکر الهی، و چه حال خوشی در درون و برون اینها دست میده. یا در آیات دیگر یخرون للعزقانه یبکون، اینها میافتند بر خاک، اشک ها جاری است. ماجرای این اشک شوق، اشک شور، اشک شعور، اشک عشق، اشک وصل در قرآن قصه غریبی است و بالاخره خداوند بهایی به این ماجرا میدهد. البته طبعا این اشکی است که به تمام معنا پشتوانه اون همون لرزش درونی دل، همون تابش به جان و اون حال زیبا و دلنشین عارفانه است که در انسان دست میده، بعد تبلور بیرونی اون هم بی اختیار دیگه جاری و سرازیر میشه. هیچ اختیاری انسان در این جهت نداره، نیاز نیست تباکی کند، بلکه خود به خود میجوشد، از درون جان میروشد این حال خوش معرفت انگیز عاشقانه. فرمود اذا ذکر الله حملت اعینهم حتی تبل جیوبهم، به حدی که دیگه این اشک ها جاری میشد و تر میکرد. این چهارمین توصیف. پنجمین و آخرین توصیفی که امام به کار میبرند، و ما دو کما یمید و شجر و یوم ریح العاصف. ما دو از ماده مید و میدان به معنای لرزش و ارتعاش، و مادو اینها به لرزه در می اومدند، کما یمید و شجر و یوم ریح العاصف اینها به لرزه و استراب در می اومدند، همون گونه که درختان در روز بادهای مهیب و به شدت کوبنده به لرزه در میاد. شما تصور بفهمید این گردباد، این باد شدید داره میاد، با این درختان چه میکند و این اشجار و درختان و شاقه ها چه رقصی میکنند در این حالت توفندهی که میاد و این باد کوبندهی که داره میاد و اینها رو به حرکت در میآورند. امام میفرمود یاران پیامبر به لرزه در میومدن، به ارتعاش در میومدن، به این حالت. از چه چیزی این لرزه اینها، از چه چیزی بود این حالتی که در وجود اینها دست میداد؟ خوفن من العقاب و رجاء للثواب. باز امیرالمؤمنین ماجرای همون دو نکته بسیار مهم خوف و رجاء رو که در مجموعه معرفت دینی موج میزند بازگو میکنن و مطرح میکنن. اینها خوفن من العقاب، به دلیل خوف و دلنگرانی که نسبت به عقاب و عقوبت و کیفر الهی داشتند، و رجاء و امید و دلبستگی که چشم امیدی که به ثواب و رحمت خداوند داشتن بند از بند وجودشون به لرزه در می آمد. خب این نکته بسیار مهم است. هنگامی که انسان مؤمن نگاه می کند به خودش عزیزان، یعنی نگاه می کند به کاستی ها، ضعف ها، برمی گردد هر دم از عمر بگذرد نفسی، چون نگه می کنی نمانده بسی، ای که پنجاه رفت و در خوابی، مگر این پنج روزه دریابی. هنگامی که انسان به پیشینه ی عمر نگاه می کند، لغزش ها و گناهان رو می بیند، کاستی ها و کوتاهی ها رو می بیند، کسالت ها و تنبلی ها رو می بیند، دوری ها و فراق ها رو از خداوند و از حقیقت و فضیلت می بیند، بعد متوجه می شه که بازتاب اینها چیست برای انسان. وقتی که می بیند که حکایت همون فمن یعمل مثقال ذره می شه، شرن یره می شه، هنگامی که بازتاب و انعکاس و تجسم اعمال خودش رو متصبر می کند بر اساس آیات قرآن، بر اساس وعده های الهی، وقتی می بیند جایگاه اهل کذب کجاست، جایگاه نفاق کجاست، جایگاه اهل فجور کجاست، فاسق چیست، وقتی می بیند اینها، و اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار، و اون عقوبت ها و اون لهیب جهنم، زفیر و شهیق جهنم، به این وعده های این چنینی الهی رو می شنود و می بیند و مطمئن به وعده های خداوندی، اینجاست که با یه نگاه به خودش و حقانیت و قطعیت وعده های الهی بند بند وجود او به لرزه در میاد. و اینجا جاییست که اتحرقونی به نار یا قایت المنا، دیگه اینجا جاییست که احساس می کند که ممکن است در معرض سوختن و گداختن به خاطر اعمال و رفتارهای خودش باشد. اگر این معرفت، معرفت عمیقی باشد و صادقی باشد و حقیقی باشد، بند بند وجودش رو به لرزه در میاره، میشه خوفن من العقاب، از عقاب الهی و وعده های عقاب الهی دیگه آرامش سلب میشه و به لرزه و استراب در میاد. این یه سوی قضیه است. اما از اون طرف این یاران پیامبر و همه مؤمنان در طول تاریخ هنگامی که نگاهشون از خودشون معطوف میشه به حضرت پروردگار، از رفتار و کاستی ها و سستی ها و کسالت ها و تنبلی ها و نخوت ها و کبر ها و احیانا ریا ها و بسا شرک ها و غیره، روشون برمیگردد به سوی حضرت پروردگار و یه نگاهی میکنن مقابلشون با که هستند، نگاهی میکنن ان ربک واسع المغفره، میبینند وسعت مغفرت الهی رو. من یه جمله ای میگم، شما عزیز من، خواهر و برادر من، دوستان من، یه چیزی میشنوید. وسعت وقتی به خدا نسبت داده میشه یعنی چی؟ یعنی میخوایم بگیم به وسعت آسمان و زمین اصلا میشه براش مرز تعیین کرد؟ خداوند مغفرتی وسیع دارد. هنگامی که این مفهوم رو انسان درک میکند، هنگامی که انسان درک میکند این معنا رو که اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، وقتی این بندگان مؤمن من میان پیامبر پیش تو، سلام من رو به آنها برسون، بگو پروردگار شما به گونه ای است که كتب على نفسه الرحمه، رحمت رو بر جان و نفس خودش، بر وجود خودش قطعی کرده است نسبت به بندگانش. الله اکبر. هنگامی که میفهمیم و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من وسعت بر همه چیز دارد، هنگامی که انسان حنان بودن خداوند را، منان بودن ذات حق را میشنود، هنگامی که این زیبا عبارات دلنشین این ایام را در شعبانیه میشنود و این ارتباط خوشی که ذات حق با بندگانش دارد و این اسماء حسنایی که لله الاسماء الحسنا فدعوه بها در گوش جان انسان تنین افکن میشه، یک بار چنان وجدی در وجود میاد که وجود آدمی رو به استراب، به لرزه در میاندازد، از شادمانی، از شعف و از خوشی. رجاءن اینجا دیگه میاد چی؟ و رجاءن للسبا. امیرالمومنین فرمود یاران پیامبر به حال و وضعی رسیده بودند که از یه سو یه معرفتی داشتند به خودشون و نگاه میکردند به حالات خودشون و کاستی ها و ضعف ها، اینجا بود که عدالت الهی رو در صحنه میدیدند و کیفر خودشون رو میدند و بند بند میلرزیدند و این اثر سازنده در وجودشون داشت، حالت نگاه دارندگی و کنترل ایجاد میکرد. و از اون طرف هنگامی که به ذات حق نگاه میکردند و به صفات او، اسماء او و عنایات او، تمام لذت و شعف در وجودشون می اومد و رجاءً للثواب می شد و این حالت خوش. و همان گونه که مشاهده می کنید امام توازن بین این دو رو مطرح می کند. این وصف بسیار زیبای یاران پیامبر بود که در چنین حال و هوایی در محضر رسول خدا استقامت و پایداری نشان می دادند و نام اونها در طول تاریخ باقی ماند که درود و سلام الهی بر اصحاب با وفا و پایدار رسول خدا که چنین ویژگی هایی در وجود آنان وجود داشت. خب این پایان خطبه 97 نهج البلاغه بود.